أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بجهة اختلال ثير و نوسانی که در اینترنت بود با تأخیر داریم بحث رو شروع میکنیم. در چه امروز از طرح کلمات امیرالمومنین علیه السلام صرف نظر میکنیم، وارد بحث میشیم. بحث ما راجبه ویژگی ها و امتیازات نظام قضایی اسلام بود که عرض کردیم نظام قضایی اسلام رو از جهات جنبه‌های مختلف میتوان بررسی کرد و ویژگی‌های اون رو و احیاناً برتری‌های اون رو نسبت به دیگر نظامات بیان کرد. از حیث مصادر و منابع و از حیث مناهج و روش‌شناسی استنباط نظام، از حیث انواع مؤلفه ها، مؤلفه مبانی، مؤلفه احکام و مؤلفه علم قضا و اونچه که در مقام نهادسازی، ساماندهی و فرایند پردازی برای شؤون قضایی به کار می رود که از این ما به علم القضا تعبیر کردیم. از نایه عمال و عناصر انسانی، عوامل فرایند دادرسی، از حیث غایت، از جهات مختلف میشه بررسی کرد. ما تا اینجا مبانی رو اجمالا مرور کردیم. در خصوص مصادر و منابع اجمالا بحث کردیم و بعد مؤلفه ها رو مورد بحث قرار دادیم که اول غایات رو بیان کردیم، گرچه منطقا به لحاظ ترتیب غایات رو باید بعد بحث میکردیم، ولی ابتداعا راجع به غایات قضا اسلامی بحث کردیم. بعد مؤلفه مبانی نظام قضایی اسلام، آنگاه مؤلفه علم قضا که بخشی از نظام قضایی اسلام است، آنگاه به احکام که گفتیم سه دستن: احکام معنوی، احکام اخلاقی و احکام قانونی. احکام قانونی همون تکالیف و به اصطلاح وظائف و حقوق و نیز وضعیات رو اراده میکنیم. گفتیم سه گونه حکم در متن دین وجود داره که در نظام قضایی همون احکام حضور دارن. و از ویژگی های احکام داشتیم بحث می کردیم که این رو تکمیل خواهیم کرد و پس از او باید بریم سراغ در واقع عوامل و عناصر انسانی فرایند دادرسی. تا اینجا ما ویژگی های مانند وحیانیت احکام از حیث مبدع انشاء و مصدر انشاء، و راجع به فطرانیت احکام قضایی اسلامی از حیث منشأ، آنچه که به انشاء الهی پدید می آید فطریست. از کردیم ویژگی دیگر این که احکام اسلامی دارای ابعاد سگانه است. جهت معنوی دارد، احکام معنوی داریم. جهت اخلاقی دارد، احکام اخلاقی داریم. جهت قانونی دارد که احکام قانونی کمون فروع فرعیه شرعیه هست داریم. چهارمین عنصری که به عنوان جهات و ویژگی های مربوط به حکم حکم و مؤلفه احکام در نظام غذایی و نظام غذایی اسلام قابل طرح بود، تناسب احکام با توانایی های بشر بود، هم در مستوای علم و معرفت هم در مستوای عمل و معیشت. احکام اسلامی با توانایی های واقعی انسان کاملا تناسب داره. و پنجمین ویژگی که برای احکام غذایی عرض کردیم، گفتیم احکام غذایی هم مانند دیگر احکام اسلامی سهل و سمحه هستند. حیث سهل و سمحه بودن یک ویژگی حکم غذا و احکام غذایی اسلامی قلمداد میشه. ویژگی از صورت که ششم هفتمی که مطرح کردیم این که احکام غذایی اسلام متوازن و متعادلند. اینو میخوایم امروز توضیح بدیم. سایر ویژگی ها رو اجمالا مورد بحث و بررسی قرار دادیم. یکی دیگر از ویژگی های احکام اسلامی این است که احکام اسلامی بدور از افراط و تفریط است، متوازن و متعادل است و افراط و تفریط در احکام اسلامی طرد می شود، مطرود است. افراط و تفریطی در احکام اسلامی نیست و این از وجوه و جهات الهی بودن احکام اسلامی است. اصولا در نظامات مختلف افراط و تفریط ترکتازی میکنه و میونداری میکنه، میدانداری میکنه در قلمرو احکام و در طول تاریخ در ادوار گوناگون و بین اقوام مختلف شما ملاحظه میکنید، میبینید که چه افراط و تفریط هایی که در زمینه احکام صادره و احکام مربوط به قضا و فصل خصومات اتفاق نیفتاده. تاریخ روم رو مطالعه کنید، تاریخ ایران امپراتوری رو مطالعه کنید، تاریخ خاورمیانه و جزیرات العرب رو مطالعه کنید، خواهید دید و مشهود خواهد بود که یکسره اسیر افراط و تفریط بوده است احکام و ضوابط و مقرراتی که در عرصه‌های مختلف از جمله در حوزه قضا جریان داشت. احکام قضایی که با بی‌رحمی تمام اجرا می‌شد و یا احکام خود بی‌رحمانه بود، اینکه مثلا فرض بفرمایید انسانی خدا متعال بهش فرزندی عطا میکنه، اگر دختر بود با اون قساوت فرزند دلبند خودشون رو دفع میکردن، گرچه این رو دستگاه قضا نمیکرد، اما نظام قضایی و عرف قضایی، رویه قضایی حاکم بر اون جامعه اجازه میداد. غیر مستقیم گویی که این رویه در واقع حکم بود، رویه قضا بود، و الا به هر حال باید متولیان امور ولو در همون نظام قبائلی، رئیس قبیله، عناصر نافذ و مباشرین رئیس قبیله که بالاخره بر امور نظارت دارن با چنین امری مخالفت میکردن، ولی هرگز ما واکنشی رو از قبل مقامات اون سامانه حاکم و نظام حاکم احیانا نظام قبائلی مشاهده نمی کنیم و سراغ نداریم. این که در بعضی از ادوار و بین بعضی از اقوام مثلا زن همسرش که فوت می کرد محکوم بود به مرگ و او رو با همسرش دفن می کردن. همسر که فوت می شد شوهر همسرش رو، زنش رو هم زنده زنده در کنار او دفن کردن. این یک رویه بود. این رویه گرچه ناشی از عمل دستگاه قضا نبود و اصلا نظام قضایی با به صورت رسمی ممکن بود نبوده باشه، یا لااقل اگر نظام و رویه‌ای بوده دستگاه قضایی احیانا نبوده و اصولا امور و شؤون در همه جهات از جمله قضا فرد محور و شخص محور بوده، رئیس قبیله حکم کرده و یا فرد منصوب از قبل او یا به اصطلاح معتمدین و ریش سفیدان حکم کردند و یا به اشکال دیگری. اولی به هر حال اینجور رفتارها در واقع یک حکم پذیرفته بوده که با زن چنین رفتاری احیانا انجام بشود. در مسائل نظامی، در جنگ ها، در رفتار با اسرا، با شاهد احکام ظالمانه و جائرانه و بیرحمانه و توأم با قساوت بسیاری هستیم و الان مجالش نیست که یک مرور تاریخی بکنیم بر احکام قضایی که در ادوار قبل از اسلام و در بین سایر ملل و اقوام جریان داشته که جنبه افراطی داشته، کما اینکه بعضی احکام تفریطی هم بوده و افرادی در مسئولیت تام بودن به بهانه اینکه مثلا شؤونی در قبیله دارن، به بهانه اینکه جزء عیونن، جزء اشرافن و اینها از چنگال قضا رها بودن و به بیان امیرالمومنین السلام که فرمودن که اینکه مللی دچار سقوط شدند، دچار زوال شدند و احیانا اقوامی یا نظاماتی در طول تاریخ نابود شدند، این به این جهت بود که نسبت به ضعفا احکام اجرا می شد، نسبت به اقویا اجرا نمی شد. در اون قصه معروفی که راجع به موضوع اون به اصطلاح گردنبند امانتی سر اختیار هست زینب سلام علیها، اونجوری که تواریخ ثبت کردن و یا بعضی مواقع که بعضی از قیون و اشراف تخلف میکردن و حضرت با قاطعیت برخورد میکرد، ادیم میمدن توجیه میکردن که آقا بالاخره این آقا آبرو داره، یه جز شخصیت هاست، جز محترمینه و اینجاها باید اغماز کرد، اینجاها باید حریم افراد رو حفظ کرد، مثلا یه همچین تعابیری که در واقع در شأن بعضی ضعفا نهایت قساوت و بیرحمی رو ما مشاهده میکنیم، در شأن یک سلسله افرادی که جز ملع و مستکبرین هستند نهایت در واقع مسامحه و بیتفاوتی و احیانا بیتوجهی رو و تفریط رو در حق افراد ما مشاهده میکنیم. این روندهایی که در میان ملل حتی پیشرفته اون روز مثل به اصطلاح روم، امپراتوری روم و مثل ایران، امپراتوری ایران جریان داشته، اینها رویه بوده، در واقع قاعده بوده و بر همین اساس قضاوت میکردن. داستان معروف به اصطلاح اون کفشگر و تقاضای او از نوشیروان، معروف به نوشیروان عادل و دادگر که این صفت رو فردوسی به نوشیروان ظاهرن داده، ولی در این حال قصه ها و داستان های بسیاری در قساوت و جنایت های نوشیروان همین فردوسی بزرگوار نقل کرده که مثلا لشکری در حال شکست خوردن و به شرکشی عظیمی که صورت پذیرفته و به دلیل پایان آذوقه و احیانا کمبود سلاح و تجهیزات لشکر داره از پا در میاد و ایران داره شکست میخوره، بعد یک موزگر و کفشگر به اصطلاح کفش دوز، کفاش یا تولید کننده پاپوش و کفش، مراجعه میکنیم که من حاضرم همه هزینه جنگ رو بدم و آدم متمکنی بوده، تاجر بوده، این قرضه ملی که اعلام کردی، امشیرمان اعلام کردی از مردم قرض بگیریم تا بعد از جنگ بازپس بدیم. او آمد گفت آقا من حاضرم چند شما لازم داری، مثلا چند ده چند صد شطور بار طلا و نقره برای جبران این کسر بودجه و تأمین آذوقه و سلاح و تجهیزات برای لشکر لازم داری، من اینا رو بلاعوض تأمین میکنم. بهش گفتن، گفت خیلی خوبه. بعد گفت البته من یک شرطی دارم و یک مطالبه‌ای در ازای این خدمتی که میکنم دارم و اون این است که فرزندی دارم مایلم اون درس بخونه با سواد شه. خیلی با آب و تاب هم فردوسی این قصه رو نقل میکنه، داستانش مفصله، و به این شرط که اجازه داده شه پسرم درس بخونه با سواد شه. و اون شیروان براشفته میشه، عصبانی میشه، مخالفت میکنه، میگه از نمیدیم درس و تحصیل در حصر به اصطلاح شاهزادگان و خاندان سلطنتی است و اگر اجازه بدیم که رعیت درس بخونه با سواد شه بعدا دیگه فرمان نمیبره. و این هبه و عطایای عظیم این کفشگر رو و این تاجر کفش را رد میکنه به عنوان که تو در جزء طبقات دون هستی و به لحاظ نژادی جزء طبقات دون هستی، جزء طبقه شاهزادگان یا موبدان نیستی و نظام ما نظام طبقاتی است و ما نمیتونیم چنین چیزی رو بپذیریم. منظورم این است که به هر حال این تبعیض‌ها و این نابهنجاری‌های موجود رویه هم بوده در مسائل قضایی هم مبنا بوده اصلا و بر اساس همین جهات قضاوت میکردن. اینطور نبود که حالا اگر شاهزادهی مرتکب قتلی شد مثل بقیه محاکمه بشه و احیانا قصاص شد، هرگز. و به دفعات ممکن بود که حاکمان، طبقه حاکمه، خاندان حاکم، خاندان سلطنتی جنایاتی رو مرتکب بشن و اما با تناسب به همین رویه و همین قوانین و قواعد که پذیرفته شده بود از قبل دولت و ملت اون زمان راجب اونها قضاوت می شده و به اصطلاح دادرسی می شده و به نفع اونها هم قضاوت می شده، حکم می شده. به هر حال افراط و تفریط در واقع در دو طرف، در حق کسی افراط، در حق دیگری تفریط، در حکم افراط، در حکم تفریط، که اینا شواهد تاریخی بسیاری داره. اما در احکام اسلامی یک از جهاتی که میتوان گفت جوهریه و عنصر جوهری حکم اسلامی قلمداد میشه و از حمیم حکم اسلامی است، نه از زمیم آن، در درون و حق و هسته حکم اسلامی تعبیر شده است، توازنه، تعادله و رفض و رد افراط و تفریطه. که قرآن کریم ملت اسلام رو، امت اسلامی رو، امت وسط و میانه و معتدل تلقی میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیه 143 سوره بقره است که گرچه ذیلش مربوط به تغییر قبله است ولی صدرش این است که ما شما رو ملت میانه قرار دادیم، جعلناکم امتا وسطا. ملت بیانه، امت میانه هستید یعنی در یک نظام میانه رو، نه میانه رو به معنای سازشکار و مسامه کار، میانه یعنی به دور از افراط و به دور از تفریط زیست میکنه و قوانین حاکم بران دور از افراط و تفریط است. جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس، تا شماها گواهان و الگوها و نمونه هایی برای مردم و انسان ها باشید، تا مردم و دیگران از شما الگو بگیرند. و همچنین و چنان که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله شهید شماست، گواه شماست، الگوی شماست. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در جای دیگر قرآن هست که رسول خدا اسوه است، الگوست و الگوی حسن است، اسوه حسن است که باید از او پیروی کنید. و او در واقع شخصیتی معتدل است، نه افراط و نه تفریط، و او گواه شما، الگوی شماست. شما ملت اسلام و امت اسلامی هم شاهد و گواه و الگو هستید برای دیگر ملل و اقوام. در این آیه در حقیقت به این جهت تصریح شده است که امت اسلامی که گفته میشه به این معنا نیست که شما به لحاظ ژنتیکی یا صرفاً به لحاظ خوی و عادات و عرف چنینید که میانه اید. نه خیر، یعنی دید شما، شریعتی که شما بدان معتقد و ملتزم هستید چنین است و شما بر اساس این شریعت شدید امت. اون هویت اجتماعی و هویت امتی که پیدا کردید، این ناشی از فرهنگ دینی است و احکام دینی است. احکام دینی وسط است و در بسیاری از امور و شؤون امرون بین الامرین نیست، یار این است. این قاعده امرون بین الامرین صرفا در حوزه عقاید که کاربرد نداره، در حوزه احکام هم همینطوره. یعنی احکام اسلامی هم دور از افراط و تفریط است، دور از یک سو نگری و یک طرف عمل کردن و رفتار کردن است. چرا که احکام اسلامی از ژرفهای دانش و معرفت سرچشمه میگیرد، معرفتی که از سپهر الهی تنزل میکند و به ساحت بشری فرود میآید. و چون منشأ علمی دارد، چون مبتنی است بر فهم و درک و شناخت عمیق و دقیقی که از وجود انسان و از حقایق حاصل است، علم اجازه نمیدهد افراط و تفریط اتفاق بیفته. اصولا افراط و تفریط ناشی از جهله، ناشی از این است که حقیقت شناخته نشده است. حقیقت میانه است. ما در بین نظریه ها مخصوصا در روزگار خودمون میبینیم نظریه هایی که ارائه میشه عموما گرفتار ورطه افراط و تفریطه. الان مجال توضیحش نیست، این رو به اجمال برده اشاره قرار دادم. به همین جهت امیرالمومنین السلام هم میفرماد که آقا اصلا افراط و تفریط نتیجه جهله. لا تر الجاهل الا مفرقا او مفرقتا، اصلا جاهل جز این نیست که یا مفرط یا مفرط. خب پس بنابراین یکی دیگر از ویژگی های احکام اسلام از جمله احکام قضایی اسلام متوازن و متعادل بودن آن است. حیث دیگری که باز از ویژگی های احکام اسلام و از جمله احکام قضایی اسلام قلم داد می شود، تناسب جرم و جزاست. تناسب بین جرائم و مجازات هاست. الوفاق فی الجزا و تناسب بین الجریمت و الجزا فی الاحکام القضائیه. این هم ویژگی دیگر احکام قضایی اسلام است. احکام قضایی اسلام بسته به نوع جرم و نوع جنایت که اون هم جرم و جنایت هم مبتنی بر مبانی است، مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی حتی اون حیثیت صنفی یعنی جنسیت، مبتنی بر این هاست. یعنی احکامی که اسلام داره کاملا جهات هستی شناختی انسان درش لحاظ شده. جهات خوشناختی، طاقت شناختی در اون لحاظ شده، طبیعت بشر در اون لحاظ شده. در طبیعت بشر اون چه هست در حقیقت منشأ نوع احکامی است که خدا متعال جعل و وضع فرموده است، و در نتیجه احکام اسلامی و جمله احکام قضایی اسلام به حقوق طبیعی نزدیکتر است تا دیگر مکاتب. اون چه تفاوت بین زن و مرد لحاظ شده در انواع احکام از جمله در حوزه قضا، این ناشی از تفاوتی است که طبیعت زن و مرد داره و ملاحظه طبیعت زن و مرد در احکام شده است. این تفاوت است و نه تبعیض. به هر حال احکام منطبق با ماهیت و هویت دو جنس انسانی است که هر دو در انسانیت برابرند و مکمل همند، و اصولا انسان یعنی زن مرد، نه انسان یعنی زن، انسان یعنی مرد. زن و مرد دو نیمه انسان کاملند و هر نیمه خصوصیاتی دارد، در اینی که اشتراکاتی داره، و این اشتراکات و خصوصیات در احکام اسلامی لحاظ شده و در حوزه قضا هم همچنین. این هم ویژگی دیگر که به اجمال عرض میکنیم. ما بعد از اینکه این ویژگی ها رو گفتیم، قاعدتا باید بحث از غایات میکردیم که ما غایات رو عرض کردیم قبلا طرح کردیم، گفتیم مقاصد و شریعه در واقع غایات احکام اسلامی از جمله احکام قضایی اسلام هست. کل احکام از جمله احکام قضایی در مقام تدارک و تأمین و حفظ مقاصد و شریعه است، و مقاصد به مسابه غایت و روشن است. ما نمیخوایم به نحوه افراطی بگیم مقاصد چونان ادله، بلکه مقاصد به مسابه غایات، به مسابه احیانا اسرار، و به مسابه در جایی حکمت ها، در جای دیگر علت های احکام قلم داد بشن. به هر حال حفظ کرامت انسانی، حفظ حیات انسانی، حفظ عقل، حفظ حریت فکر، حفظ دیانت، حفظ ارث، حفظ بدن، حفظ نسل، حفظ حاکمیت بشر بر مقدرات و سرنوشت خودش، تحقق عدالت و حفظ مالکیت به انواعها، امثال اینها در واقع مقاصد و شریعه قلمداد میشن که در نظام قضایی اسلام هدف قرار میگیرند و در واقع اونها در مقام قضا نشانه گرفته میشوند و برای تأمین و تدارک اینها هست که جریان قضا اتفاق میفته. ما اینو چون قبلا بحث کردیم، از این ویژگی هم قهرم در اینجا که ترتیبا البته باید بعد از احکام گفته میشد بعد عبور کنیم، وارد بحث دیگری میشیم که الان مجال طرحش نیست، ولی اشاره میکنیم که جلسه بعد از اون بحث کنیم، گرچه به اجمال چون تفصیلش رو بعدا بحث خواهیم کرد، و اون ویژگی عوامل انسانی و عناصری که فرایند دادرسی رو اجرا میکنند، عهده‌دار جریان بخشیدن به فرایند دادرسی در مراحل و مقاطع و گام‌های مختلف این فرایند هستند. اینکه در مجموع چه خصوصیات و ویژگی‌هایی شرط و لحاظ شده، صفات و خصوصیاتی که در همه عناصری که از مبدأ به اصطلاح شروع فرایند دادرسی نقش آفرینند و دارای نقشند تا نهایت و تا مسئله قضا و تا مسئله اجرای احکام امثال اینا، اینا خب ویژگی های دارن. ما به اجمال البته به اینها اشاره خواهیم کرد، چون هر کدوم از اینا در فصل خودش به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت، تا بعد برسیم ببینیم به اصطلاح ساختار و اون نظامی که باید صورت بندی کرد و ارکان رو تعریف کرد، اون ارکان چه کسانی هستن. و بس اول باید ما مجموع عناصر رو مورد لاقل اشاره قرار بدیم و بعد اشاره کنیم که هر کدوم از اینها از چه صفات و خصوصیاتی باید برخوردار باشند، و اینم از ویژگی ها و امتیازات نظام غذایی اسلام است که روی عناصر درگیر در فرایند غذا اهتمام ویژه‌ای دارد. خب وقت هم به پایان رسید و بحث رو همینجا ما هم به پایان ببریم. صلی الله علی محمد و آله طیبین.